گفتگوی فرهنگی.
متاسفانه الان در جامعه ما مسئله فرهنگ دغدغه نیست.
به عبارت دیگه فرهنگ یه جورایی پول رایج هست.
حافظ میگه که یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود.
همجور که ما مثلا میخواییم یه عکسی بگیریم، کادربندی میکنیم، یه چیزایی هست میکنیم که سوژه نیستن، خب نمایش دادن خودمون هم شاید همین شکلی باشه.
ما امروزه فرهنگو نمیدونیم که چیه.
میگه فرهنگ همین جوری، یعنی از یه نسلی به نسل دیگه میره، مثل یک ژن میمونه که این ژن حالا ممکنه تغییر بکنه، ممکنه اینن منتقل بشه.
گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی فرهنگی
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. دعوتتون میکنم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع قانون ساماندهی مد و لباس و قانون پیشروی طراحان، که با حضور مهمانان خوب برنامه آقای مهدی محمودی رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور و سرکار خانم زهرا بایه استاد دانشگاه و مدیر مسئول مؤسسه طراحان رختن آغاز میشه. دعوت میکنم با ما همراه باشید و بشنوید گفتگوی فرهنگی امشب رو.
تو چقدر جلوی تهیه کننده رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی انسانی که به بی آرزو.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
گفتگوی فرهنگی
به نام خدا. سلام، گفتگوی فرهنگی امشب از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان میشه.
مدل یا همان الگوی انسانی، فردی است که شغلش نمایش نوعی از فرم فیزیکی بدن ایدال انسان در حیطه هنر، تجارت و طراحی البسه است. یک مدل با توانایی، هنر و جذابیت ذاتی خود باعث توجه بیشتر مشتری به کالای مورد تبلیغ و سبب فروش بیشتر اجناس می شود. صنعت وارداتی مدلینگ در کشورهای غربی طرفداران زیادی دارد و یک شغل طبقه بندی شده محسوب می شود.
وزن باید مطابق استاندارد جهانی و برابر با وزن مدلینگ باشه. قد برای خانم‌ها 170 سانت در نظر گرفته شده و برای آقایون 180 سانت. همچنین بعد از پایان دوره و آشنایی کامل با قواعد حرکت و ژست، یک آزمون نهایی با حضور داورها برگزار میشه که در صورتی که هر فرد توسط داورها تایید بشه میتونه به عنوان مدلینگ برای برندهای جدید تبلیغ بکنه.
موزل مدلینگ های غیر مجاز این روزها امنیت جامعه را به خطر انداخته است. کارشناسان حوزه آسیب شناسی اجتماعی و نیروی انتظامی به جوانان در این مورد هشدارهای لازم را دادند.
این روزها به وفور در فضای مجازی و یا شبکه‌های اجتماعی آگهی‌های جذب مدل خانم و یا آقا می‌بینیم که بدون هیچ گونه نظارتی به جذب نیروی کار مدلینگ مشغولند. آگهی‌هایی که تاریخ انقضای کوتاهی دارند و با وعده‌های مختلف در حال استخدام کردن مانکن‌ها هستند. در اکثر این آگهی‌های جذب مدل کمتر اثری از شماره تلفن می‌بینیم و تنها راه ارتباطی استفاده از یک آیدی تلگرامی است که در اون آگهی‌ها درج شده. حتی اگر آگهی شماره تلفن هم داشته باشه، تنها راه برقراری ارتباط به واسطه تلگرامه.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با بیان اینکه شگرد این مجرمان به این گونه است که از کاربران می‌خواهند چندین عکس به صورت مدل‌های خارجی تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند تا برای کارشناسان این امر ارسال کنند گفت، در گام بعدی با ادعای اینکه تصاویر ارسالی از نظر کارشناسان امر کیفیت و ژست مناسب را نداشته است، از کاربران می‌خواهند تا در آتلیه آنها اقدام به تهیه عکس نمایند. وی افسود در این مرحله با اخذ هزینه های گزاف از کاربران آنها را به آتلیه های پرس، گمنام و استیجاری برده و از کاربران تصویربرداری های غیر متعارف انجام داده و آنها را تهدید می کنند در صورت شکایت عکس های آنها در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی منتشر خواهد شد.
خیلی مراجعه میکنن و خیلی مشتاقن که عکاسی بشه، چه از بچهشون چه از خودشون، یعنی حاضرن هزینه خیلی هنگفتی انجام بدن.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوان به سایت پلیس فتا به آدرس بخش آموزش مراجعه کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا چنین جرایمی را اعلام نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم از رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی. خدمت شما هستیم با موضوع قانون ساماندهی مد و لباس و موانع پیش روی طراحان و تولید کنندگان. امشب با دو مهمان گرامی در خدمت شما عزیزان هستیم، سرکار خانم بایه از طراحان و اساتید دانشگاه در حوزه مد و لباس و جناب آقای دکتر محمودی مسئول انجمن طراحان و تولید کنندگان مد و لباس. درست آقای دکتر؟
میگم بله. در دو سه تا کلمشی داره.
بله، در ادامه در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. از شما خواهش میکنم که این موضوع رو با ما پیگیری بفرمایید. قانون ساماندهی مد و لباس از خواستگاه بسیار ارزشمندی برخوردار هست. مجلس محترم شورای اسلامی به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی اجنهادن به پوشاک اسلامی و فرهنگ و سنت ایرانی تبیین تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس، اقدام به قانونگذاری در حوزه مد و لباس کرده و این قانون بنای رو گذاشته به عنوان کارگروه مد و لباس که در این کارگروه گروه های مختلفی که از نمایندگان وزارتخانه های مختلف هستند شرکت دارند و نهایتاً قانونگذار حوزه مد و لباس در کشور ما هستند. من از جناب آقای دکتر محمودی خواهش میکنم با معرفی کامل خودشون در مورد قانون ساماندهی مد و لباس خیلی گذرای اشاره بفرمایید و نهایتاً ما برسیم به سرفصل های برنامه که در ادامه من خدمتتون عرض خواهم کرد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم قندفروش، مجری کارشناس محترم برنامه، تهیه کننده و عوامل محترم برنامه و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. سال 85 در ادامه صحبت‌های شما پیرو اتفاقات بزرگی که در صنعت مد و لباس افتاده بود و نیاز به یک نگاه قانونگذاری وجود داشت تو این حوزه، در کمیسیون فرهنگی البته از سالهای قبلش پیشنویس یک قانونی مطرح شد برای حوزه مد و لباس که در سال 85 مصوب شد و به اسم قانون ساماندهی مد و لباس مطرح شد. بیش از 7 وزارتخونه عضو اون هستند، غیر از وزارتخونه نهادهای دیگه هم عضو اون هستند. تو همون قانون دبیرخونش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد. نکته مهمش اینه که دبیرخونش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، ولی الان تصویر عمومی اینه که متولی قانون ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاده، در حالی که این چنین نیست و همه وزارتخونه و سازمان ها توش عضوند و شرح وظایف مشخصی دارند که در هم خود قانون به شکل کلی و در آیین‌نامه اجرایش که مصوبه شورای مشخص شده در قانونه که آیین‌نامه اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباسه، شرح وظایف تک تک وزارتخونه ها اومده. اتفاق بزرگ این حوزه این بود که ما قانون داریم، نه یک مصوبه هیئت دولت یا مصوبه، با اینکه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب هم حکم قانون رو داره، ولی آنچه که مجلس مصوب میکنه از نظر اعتبار و قدرت قانونی در بالاترین سطح قرار داره، چون رأی مجلس رو گرفته و به عنوان قانون رسمی کشور مطاع و باید تمکین بشه و اجرا بشه. اتفاقات خوبی به تبع تصویب این قانون ایجاد شد. یکیش ساختار شکنی بود، یعنی در حوزه‌ای که واقعا در اون سالها صحبت کردن در حوزه مد و لباس سخت بود، فعالیت اون حوزه سخت بود، ما صنف پوشاک رو داشتیم با قدمت از اوایل انقلاب و از قبل از انقلاب، ولی پوشاکی ها بستر تولید و عرضه صنعت پوشاک کشور بودند، ولی در جریان مدسازی یه خلعی وجود داشت و یه گپی وجود داشت بین خلق ایده و تولید که اون حوزه طراحی بود. این قانون با محوریت حمایت از طراحان بیشتر، در کنارش صنعت هم وجود داره، شکل گرفت و تونست واقعا تأثیر بذاره. بله خب نواقصی داره، نیاز به بازبینی داره، هر قانونی در هر جای دنیا مصوب میشه، عرف و روال منطق قانونگذاری اینه که شما بعد از چند سال باید قانون رو متناسب با شرایط روز جامعه به روز رسانی بکنید، ولی همین که این قانون مصوب شد و اومد یک ساختار شکنی خیلی بزرگی بود. اتفاقات خوبی هم بعد از اون به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس شکل گرفت که در ادامه صحبت پیش خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم. شما تاریخچه موجز و مختصری در مورد قانون ساماندهی مد و لباس فرمودید. شنوندگان محترم، ما با برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما قانون ساماندهی مد و لباس و موانع پیش روی طراحان و تولید کنندگان هست. از سرکار خانم با مهمان دیگر برنامه خواهش میکنم، به عنوان فردی که شما طراح هستید و شما با موضوع مد و لباس و طراحی از نزدیک آشنا هستید و دست پنجه نرم میکنید با مشکلات این حوزه، میخوام شما به صورت عملی بفرمایید که قانون ساماندهی مد و لباس آیا چقدر تونست کمک بکنه به طراحان و در کنار اون چالش های پیش روی طراحان در این حوزه، با توجه به اینکه این قانون بالاخره مواردی رو در نظر گرفته چی هست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قمفروش و ممنونم از گروه اجرای این برنامه و زحمتی که دارن میکشن و گروه تهیه، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون. خیلی سوالی که کردید تو ذهن من یک دستبندی متفاوت ایجاد میکنه، چون توی این قانون اول خب یک بخش حمایتی داره که باعث شد که اصلا طراحی لباس به عنوان یک رشته شناخته بشه تو جامعه. ما میدونیم که رشته طراحی لباس از قبل از انقلاب بوده توی ایران، آموزش داده میشده در دانشگاه الزهرا و بعد از اون هم بود، کما این که من هم از سال 72 وارد این رشته شدم، یعنی این که قدمت این رشته خیلی قدیمی تر از قدمت زمانیه که ما اصلا راجع به این رشته تو کشورمون صحبت کردیم. وقتی قانون گذار قانونی رو برای قوانینی رو در واقع تصویب کرد برای طراحی لباس، اولین موضوع اینی که بالاخره طراحی لباس در کشور ما به رسمیت شناخته شد. مسئله ای که اصلا در خفا بود، راجبش صحبت نمی شد. من یادم وقتی مثلا تو هنرستان از معلمم می پرسیدم که شما کدوم دانشگاه خوندید، مگه مثلا اسم این رشته چیه تو دانشگاه، حتی انگار ترس وجود داشت راجب این که راجبش حرف زده بشه. من یادمه که سالهایی که تازه اینترنت اومده بود، از سال 77 به بعد که ما یاد گرفتیم سرچ کردن، و این کلمه طراحی لباس مد اینا اول کلمه های شناخته شده این نبود، دوم تایمای طولانی فیلتر بود این کلمات. قانونگذاری در حوزه مد و لباس و توجه به این موضوع باعث شد که باز بشه موضوع از حالت سیکرت بیرون بیاد، از حالت مخفی بیرون بیاد و راجبش صحبت بشه، اصلا شناخته بشه، طراح لباس فراتر از یک خیاط یا یک الگوساز دیده بشه در کشورمون و اصلا معنیش شناسایی بشه. حتی برای منی که تو این رشته تو دانشگاه درس خونده بودم، استفاده از این کلمه ناآشنا بود چون شنیده نمیشد به شکل اجتماعی. خب قوانین مثبتش باعث شد که ما رشد کنیم، پیشرفت کنیم، شناخته بشیم، در موقعیت‌های مختلف در کشور ساماندهی بشیم، به صورت جشنواره‌ها ارائه کار به صورت جدی انجام بشه. اما اون طرف قوانین بازدارنده موجب این میشد که خب یک سری فعالیت‌ها که باید انجام میشد عقب بیفته.
من اینجا از شما عذرخواهی میکنم. جناب آقای سالک، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، الان پشت خط هستن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سالک و تشکر میکنم از اینکه مجددا افتخار دادن و ما در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب آقای سالک، با توجه به اینکه حضرت عالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هستید و موضوع مد و لباس در ارتباط مستقیم با این کمیسیون هست، می‌خواستم از شما خواهش کنم که اون نگاه حمایتی که مجلس به این موضوع داره اون رو زحمت بکشید بفرمایید و خواستگاه اصلی تصویب قانون ساماندهی مد و لباس و انتظاری که مجلس بعد از تصویب این قانون از حوزه طراحی داره رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسالت مجلس ریل گذاری برای دستگاه اجرایی و قضایی است که باید بر اساس جعل قوانین و تصویب قوانین راه را برای اجرا تسهیل کنه. یکی از این قوانینی که در کمیسیون مجلس و مجلس به تصویب رسید و شورای محترم نگهبان ابلاغ کردن و بعد به دولت ابلاغ شد، قانون مد و لباس هست. این قانون میتونه یه ساماندهی و ساختارسازی در سطح کشور داشته باشه. اجرای این قانون مسئله مهمی است که خوشبختانه زمان آقای قبادی این کار در کشور شروع شد و نمایشگاه‌هایی در استان‌های مختلف زده شد. همین ابلاغ این قانون و پیگیریش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب شد که طراحان دلسوزی که در کشور هستند، خیاطانی که هستند و کسانی که صاحب اندیشه و فکر در این جهت هستند برای مقابله با سبک زندگی غربی و نوع لباسی که به ما تحمیل میشه میدان اومدن و فعالیت خوبی رو شروع کردن. اما کافی نیست زیرا حجمه بسیار سنگینه. از این طرف بسترهایی هم باید برای این مطلب فراهم میشه، از جمله سرمایه گذاری برای تولید نوع پارچه، حالا اهم از چادری یا لباس یا مسائل دیگه باید صورت بگیره. در این بخش هم ما در بخش نساجی ضعیف هستیم که بایستی سرمایه گذار بیشتر بیاد و این وزارت سمت باید میدون این کار بیان. این نیازمند به یک عزم ملی اجرایی است بین وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و وزارت صنعت معدن تجارت و سایر دستگاه‌ها برای اینکه بتوانیم اون قانون رو به خوبی پیاده کنیم. مردم ما مردم مذهبی هستن، مردم علاقمندی هستن، مردم منتاش باید برای اونها بسترهای این موضوع رو فراهم کنم. من شاهد بعضی از حضور پیدا میکنم تو این نمایشگاه، میرم میام، واقعا طرحهای بسیار خوب و ابتکاری هست و ما رو از سبک زندگی غربی جدا میکنه و به سمت سبک زندگی به اصطلاح اسلام ایرانی میبره. این مطلب هست. اما آیا کافیست یا نه؟ فکر میکنم کافی نیست.
بله. من میخواستم از شما یه مورد
خیلی، من سوالی که عذرخواهی میکنم، بله. سوال جدید حمایت مجلس، واقعا بله. مجلس و کمیسیون فرهنگی، من
بله همین مورد میخواستم
به من نایب رئیس اول کمیسیون،
بله.
ما حامی این مطلبی.
بله.
اونتاش خب دولت باید بیاد میگونه این مطلب یه عرض ملی دولتی نیاز هازه و نهادهای زیره.
بله. خیلی متشکر از شما، ممنون هستم که لطف کردی در خدمتتون بودیم. شب عالی بخیر. بله، فکر میکنم که یکی از مهمانای برنامه سوالی خدمت شما دارن. من از آقای دکتر محمودی خواهش میکنم که سوالشون بفهمید.
میتونم. سلام آقای سالک، خیلی ممنون که هستم پشت خط.
بفرمایید.
خیلی ممنون که به گفتگو ملحق شدید و وقتتون رو گذاشتید.
موفق باشید آقای دکتر.
مخلصم. آقای سالک، من احساس میکنم که من و شما الان توی جایگاه هستیم، یعنی شما تصویرم اینه که شما نماینده مجلس نیستید. ببینید، وقتی میگید که دولت باید این کار رو بکنه، ما هم به دولت میگیم دولت باید این کار رو بکنه. تفاوت من و شما به عنوان نایب رئیس اول مجلس اینه که شما باید دولت رو ملزم بکنید این کار رو بکنه، ولی این حرف رو ما هم میزنیم. به چه معنا؟ به این معنا که آقای سالک، گردش مالی صنعت پوشاک به تنهایی در کشور بالای 50,000 میلیارد تومنه.
بله.
شما تمام نقدینگی که تو یک صنعتی مثل خودرو هزینه کردید رو، یک دهمش رو اگر در صنعت پوشاک و نساجی هزینه بکنید، با توجه به اینکه هزینه تولید شغل در صنعت پوشاک طبق آمار وزارت کار مال سال 96 بین 35 تا 50 میلیون تومان برای هر نفره، اگر شما دنبال شغل هستید باید در پوشاک سرمایه گذاری بکنید نه صنایع دیگه. اگر شما دنبال ارزش افزوده هستید، صادرات هستید، ورود ارز به کشور هستید و تخصیص ارز نیمایی هستید، به نظر من باید ملزم بکنید. مگر دولت شما برای موضوعات خیلی ساده میبینید وزیر رو میارید تو کمیسیون یا تو صحن علنی و کارت زرد بهش میدید. چرا بانک مرکزی یا وزارتخونه هایی که طبق قانونی که خودتون سال 85 مصوب کردید در کمیسیون فرهنگی که باید تخصیص اعتبار بدند و از تولید کننده ایرانی حمایت کنند، چرا حمایت نمی کنند؟ ببینید، در راستای سیاست های نظام هم هست، هم تولید شغل داره، هم ارزش افزوده داره، هم کالای کاملا فرهنگیه. شما اگر در تولید پوشاک سرمایه گذاری نکنید، بعد برای جمع کردن ناهنجاری های پوشاک تو سطح جامعه باید 10 برابرش رو هزینه بکنید. شما این هزینه رو دارید میکنید، حالا از طریق ناجا یا سازمان های دیگه. بهتر نیست این یک عزمی بشه در کمیسیون فرهنگی، وزرای مربوطه خواسته بشند چرا یک تولید کننده نساجی یا پوشاک، به شرط اینکه در تولید هزینه بشه ها، یعنی با نظارت کامل، این رو بره در اونجا هزینه کنن، نه اینکه ما پیامدهاش رو در جامعه حالا مجبور بشیم یه جور دیگه جمع بکنیم. ببخشید،
هر کنم که سوال شما درسته و این مطلبی است که قابل توجهه. دو بخش داره اینجا، یک بخش سرمایه‌گذاری دولتی است برای این پوشاک، یک بخش خصوصی است که باید سرمایه‌گذاری برای پوشاک بکنه. برفرض که من بخش خصوصی میخوام برای پوشاک سرمایه‌گذاری کنم، وارد میدان میشم، موافقت اصولی باید بگیرم، مایه اولیه باید بگیرم، مسائل متعدد، گرفتاری ما یک بخشش این بحث نظارتی که شما اشاره کردید، ما دنبالش هستیم و انجام داریم میدیم. ما گرفتاری یک بوروکراسی تو کشور هستیم تو این نوع مسائل و این مطلب مطلبیست که نمیتونیم انکار کنیم، باش روبرو هستیم الان. و الا بخشای خصوصی رو دولت باید تشویق کنه، میدون بده بیان و سرعت عمل به کارشون بده. این که ما کمیسیون انجام بدیم، این حرف درستیه، یک بار دو بار این کار صورت گرفته، ولی من امیدوارم بتونم تو این باقی مانده چند وزیر زیربط رو به کمیسیون دعوت کنیم، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر ارشاد، انشالله بتونیم اون موضوع رو به شکل جدی مورد بحث کنیم.
جناب آقای سالک، امروز ما تو خبرها دیدیم که وزیر کشور توی جلسه فکر من شورای اجتماعی کشور بود، در مورد لباس ها و حالا برخورد هایی که و حالا حرکت هایی که ضد حجاب محسوب میشن تذکر خیلی جدی دادن و گفتن برخورد میشه. من فکر میکنم همونجوری که جناب آقای دکتر محمودی گفتن، اگر ما هزینه های سلب، برخورد های سلبی رو روی برخورد های ایجابی بله هزینه بکنیم و مجلس واقعیت امر باید اینو گفت که توی سالهای اخیر نه ما از مجموعه دولتی حرکت آنچنانی دیدیم، علارغم اینکه معمولا میگن وقتی آدم در مورد چیزی زیاد حرف میزنه عمل نمیکنه، ما در مورد نه از مجموعه دولتی تو این حوزه حرکت خیلی خوبی دیدیم و نه اینکه ما مجلس رو به عنوان اینکه مطالبه بکنه از مجموعه دولتی فعال دیدیم. امیدوار هستیم ان شاءالله که با حضور شما و دیگر نمایندگان محترم این اتفاق بیفته و ما
البته این بحث این قسمت دومش بله. اقداماتی شده ولی ضعیفه.
بله بله بالاخره قطعا باید وقتی جایی مکلف میشه اقدام کنه، نمیشه که اقدام نکنه، ولی خب مجلس باید مطالبه کنه. ممنون و متشکرم، لطف شما، شبتون بخیر، در پناه خدا نگهدار. سکر خانم با عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم.
خب ما غنیمت دونستیم که با آقای سالک نماینده مجلس هستن این مباحث رو در رو مطرح بکنیم و شما خواهش میکنم ادامه بحثتون رو بفرمایید.
من ادامه بحثم این بود که غیر از بخشی که حمایت داره میشه،
بله،
یک بخشی هست که موانع ایجاد کرده. یعنی بله، هر قانونی به هر حال تو هر شغلی یک سری مزایا داره، یک سری معایب ممکنه داشته باشه. این ایراد به این جهته که ما فقط با کشور خودمون تو بحث مد و لباس مواجه نیستیم.
درست.
ما با حجمه وسیع تبلیغات مواجهیم که داره از سراسر دنیا میاد. دیگه هم دنیای این که ببندیم راه این تبلیغاتو نیست و دیگه دنیا همه به هم وصلن به یه جوری و هیچ تبلیغاتی نیست که در یک جایی از دنیا انجام بشه و به سمع و نظر کسی که توی کشور ماست نرسه.
بله.
ولی از اون ور ما شرایط تبلیغاتی نداریم، ما کلی موانع تبلیغی داریم. یعنی این قوانینی که مانع میشه از تبلیغات خوب و تبلیغات جالب، جلب توجه کننده، گیرا، این طرف وجود نداره.
بله، ما
و در موردش محدودیت هست. و بعد یک نکته خیلی مهم که من فکر میکنم جا داره در موردش توجه داشته باشه. ببینید، رسانه ما برنامه آموزشی درست در مورد مد و لباس نداره. این رو البته که رادیو، من واقعا از رادیو ممنونم، خودم دارم تو این مدت میبینم که رادیو داره تلاش میکنه، ولی حقیقت ماجرا چقدر از مخاطبین مد و لباس مخاطبین مستقیم رادیو هستن؟ این خیلی موضوع مهمیه. در رسانه تصویری ما چی داریم؟ این خیلی موضوعیه که باید بهش توجه کنیم. تو بخش آموزشی تو رسانه تصویری چی کار کردیم؟ تو بخش تبلیغاتی چی کار کردیم؟ اصلا آیا امکان و شرایطش رو داریم؟ و بعد از اون طرف وقتی که ما وارد مد و لباس میشین تو کشورمون، این مبحث خیلی وسیعه، مبحث لباس اجتماع. ولی آیا ما فقط لباس اجتماع داریم؟ ما لباس مجلسی، لباس عروس، لباس شنا، لباس‌های مختلف، لباس منزل، لباس خواب، هزاران هزار نوع لباس داریم که در حوزش فعالیتی نداریم و قطعا برندهایی که در دنیا دارن روی اینها فعالیت و تبلیغات میکنن خیلی قوی تر دارن کار میکنن. یا به طور مثال اگه من لباس شب رو بذارم روی مانکن مجسمه عکاسی کنم به خاطر محدودیت های تبلیغاتی که دارم، آیا همونقدر جاذبه ایجاد میکنه برای مخاطب که اون یک عکس پر آب و رنگ از یک برند قوی که کلی هم رو اون عکس کار شده میبینه؟ ببینید، اینا نکته هایی که ما وقتی که بهشون بخوایم توجه دقیق کنیم میبینیم که چرا تبلیغات در اون طرف مرزها تونسته مخاطب ما رو جذب کنه و اینا موانع قانونی داره برای ما. و اینکه به نظرم ما باید بخشای گسترده تری از لباس رو در قوانینمون تعریف کنیم.
بله.
از اینکه فقط تو قانون ما لباس اجتماع داره تعریف میشه باید قدم جلوتر بذاریم. قطعاً اون چیزی که امروز در مورد قوانین مد و لباس هست نسبت به اوایل دهه 80 یا دهه های قبل از اون خیلی عالیه، ولی ما به قوانین جامع‌تری احتیاج داریم. به نظر من
به نظر میرسه که ما وارد یه مرحله جدید از بحث شدیم که بالاخره چالش هایی که توی همین قانون سامانه مد و لباس هست و موانعی که به یه نحوی شاید اصلا موضوع قانون نبوده ولی آمده و دست و پاگیر حوزه مد و لباس شده. ببینید، روحی که حاکم بر قانون سامانده مد و لباس هست و من به عنوان کسی که اصلا شیوه نامه اجرایی قانون سامانده مد و لباس و من و یه تعدادی از دوستان ما نوشتیم، موقع سال 86 بود که ما از من خواستن که منم عضو این جلسه باشم. ببینید، و اینکه ما موقع با آقای اماد افروغ و دیگه نماینده‌هایی که پیگیر این موضوع بودن تو کمیسیون فرهنگی صحبت کردیم، روح حاکم بر قانون سامانده مد و لباس این بوده که سامان بده به پوشش اجتماعی، یعنی به یه نحوی لباسهایی طراحی بشه، چون نماینده های مجلس و حالا کسایی که به یه نحوی مطالبه داشتن از مجلس و جمهوری اسلامی از دولت در مورد بد لباس پوشیدن، مجلس آمد و این قانون رو تصویب کرد. و من فکر میکنم که من چون سوال بعدی این بوده که حالا مواردی که الان به نظر میرسه که قانون نتونسته که به اونا پاسخ